این بار هم مانک با من را فرستاد. او برای دومین بار در آن روز وارد مغازه شد، اما این بار با یک ماموریت رفته بود. او آنی و ماریا را برای آن شب یک گرده همایه حزبی دعوت کرد که در واقع فقط از روی NSDAP اجازه ورود به آن جلسه را داشتند. به نظر هر دو دختر این کار هیجان انگیزی بود. مدت درازی فکر نکردند و جواب مثبت دادند. ورود آن دو توجه همه را جلب کرد. در کافه محل گرده همایی چهل ناسیونال سوسیالیست پشت میزهای آبجو نشسته بودند که همه خواهران رایتر و پدر آنان را می شناختند. همه می دانستند پدر آن دو دختر یکی از رهبران سوسیال دموکرات های آن حوالی. سبنی نجوا در تمام سالن گشت و تقریبا تمام افراد گردن می کشیدند و پوزخند می زدند. برای آنی و ماریا یک میز رزرو شده بود. این رفتن هیتلر به پشت میز خطابه آنان هم سر میز خود جای گرفت. هیتلر هنگامی که آن دو را دید با عجله به سمت میز آنان رفت. ابتدا در مقابل آنی و بعد ماریا تعظیم کرد و با صدای بلندی که همه میشنیدند گفت: اصلا نمیتوانم بگویم که چقدر از آمدن شما خوشحالم. ماریا خجالت کشید. خار همه به او مینگریستند. فکر میکرد منظور هیتلر سیاست نیست، بلکه فقط میخواهد دل او را به دست آورد. گمان میکرد این گرده همایی فقط برای او ترتیب داده شده است. برای ماریا رایتر که یک دختر ساده موبور روستایی بود، هیتلر ساکین سخنرانی دائم به ماریا نگاه میکرد. به نظر میرسید هیتلر واقعا به ماریا خیره شده است. ماریا به شدت ناراحت بود، خجالت میکشید و آرزو داشت نامرئی شود، ولی در این حال مفتخر هم بود، زیرا مرد مشهور آنجلو در آن لحظه مانند یک زن بالغ و رفتار میکرد. پس از خاتمه رسمی جلسه هیتلر مجددا نزد ماریا رفت، از او خواست کمی بیشتر بماند. او را به قهوه و کیک دعوت کرد که در اتاق پشتی سرو میشد. سپس برای او تعریف کرد که چه چیزهایی را به ماریا هوفمان پیر و زنان متعدد زیادی فهمانده است. گفت که ماریا چشمهای فوق‌العاده زیبایی دارد. چشمهایش درست مانند مادر هیتلر است. ماریا خوشش آمد. بعد هیتلر با صدایی که تنینی حزن‌آور داشت تعریف کرد که چگونه مادرش در اثر سرطان سینه از دنیا رفت. ماریا احساسات این مرد را به خوبی درک می‌کرد. او نیز درست همان تجربه را پشت سر گذرانده. هنگامی که بالاخره هیتلر از او پرسید آیا اجازه دارد او را تا کنار گور مادرش همراهی کند، احساسی فوق‌العاده زیبا و گرم وجود ماریا را فرا گرفت. البته همان شب او با روی دیگر آدولف هیتلر آشنا شد که زیاد جذاب نبود. هیتلری که خون را در رگ‌های او منجمد کرد. ماریا و آنی می‌خواستند به ملاقات یکی از آشنایان خود بروند و به هیتلر و امان اجازه دادند که آنان را همراهی کنند. در راه سگ هیتلر به ماریا حمله ور شد. هیتلر شلاق خود را بلند کرد و حیوان را زد. یک بار، دو بار، سه بار، بارها و بارها مثل یک دیوانه سگ را کتک می زد. با شلاق و لگد حیوان را کتک می زد. درست همانطور که پدرش سگشان را کتک زده بود. حیوان زوزه می کشید. هیتلر کمی قبل از آن تعریف کرده بود که آن سگ با وفاترین دوست بود و بدون آن نمی تواند زندگی کند. ولی حالا حیوان را از قلادش میگره و به شدتی تکانش میداد تا حدی که نزدیک بود بمیرد. هیتلر آشکارا عصبانی بود و نمیتوانست خود را کنترل کند. ماریا وحشت کرد. هرگز فکر نمیکرد این مرد چنین خشن و بیملاحظه حیوانی را کتک بزند. هنگامی که تا حدودی آرام شد ماریا از او پرسید چطور ممکن است یک انسان تا این اندازه بیرحم باشد و سگ خود را اینطور بزند؟ هیتلر کوتاه جواب داد این کار لازم بود. به این ترتیب موضوع از نظر او خاتمه یافته اعلام شد. با این احوال شب مطبوعی بود. هیتلر در آپارتمان آشنای ماریا با چنان صمیمیتی گپ میزد گویی ماجرای سگ اصلا اتفاق نیفتاده است. ماریا با حالتی افسون شده چشم به دهان او دوخته بود. نیمه شب نیز همه چای نوشیدند. البته ماریا هنگام خداحافظی شاهد یک تغییر حالت دیگر از هیتلر بود که به نظرش بسیار عجیب رسید. ماریا با او دست داد، اما هیتلر به این کار رضایت نداد. میخواست او را ببوسد. ماریا تسلیم نشد، زیرا فقط چند روز از آشنایی آنان میگذشت. در کمتر از یک ثانیه نگاه هیتلر خیره شد و با خشم به او نگریست. فریاد زد: های! به سرعت روی از ماریا برگردان و با خشونت پرده خواهد میان سالن و اتاق نشیمن را کنار زد. مادوامان که همان دسته مشغول لاس بدن با آنی بود با عجله پشت سر او دوید و کلاه و پالتوی هیتلر را به او داد. چند ثانیه بعد هر دو مرد ناپدید شدند. اما فردای آن روز حدود ساعت 10 صبح ماستمان باز هم در مقابل خواهران در مغازه ایستاده بود. گفت: دوشیزه رایتر، شما دیشب چه بلایی بر سر آقای هیتلر را آوردید؟ من آقای هیتلر را از مدت‌ها پیش می‌شناسم، اما تا کنون هرگز او را اینطوری ندیدم. آقای هیتلر مکنونات قلبی خود را برای من بازگو کرد. باور کنید این مرد عاشق شده است. یک شنبه بعد یک مرسدس مشکی روباز بر مقابل منزل آنی و ماریا نگه داشت. شورنده هیتلر امید موریز اتومبیل را میران و رهبر حزب کنار ماریا در صندلی عقب نشسته بود. هیتلر گردشی در کنار دریاچه اشتانبرگر را پیشنهاد کرد. ماریا بعد با تعریف کرد که از اولین دقیقه های آن گردش لایه یخ بین آن دو آب شد. سه روز پس از گردش در کنار دریاچه ماریا هیتلر را بر سر گور مادر خود بود. هر دو مدتی در سکوت مقابل آن ایستادند. سپس ناگهان هیتلر به دخترک گفت: میل دارم مرا ولف صدا کنید. هیتلر از این نام بسیار خوشش میآمد. گور حیوانی بود که او را با خود مرتبط میدانست و گمان میکرد بسیاری از خصوصیات او را دارد. بعدها چند قرارگاه اصلی خود را سنگر ورز و دفاع ورز نامیده بود. سابقا هم در ارتش رایش جاسوسی چند نفر را کرده و گزارش های خود را تحت نام مستعار ورز داده بود. حالا دوستان نزدیک اجازه داشتن او را ورز بنامند و ماریا رایتر جزوار دسته بود. پس از بازدید از گورستان گردش آنان به جنگلی دور افتاده پشت پیشاویز ویزن ختم شد. ماریا و هیتلر در آنجا پیاده شدند. میخواستند تنها باشند و کمی در آن جنگل جوان قدم بزنند. هیتلر دست خود را دور شانه های ماریا انداخت. به بیشه ای رسیدند. درخت صنوبر بزرگ و با شکوهی در آنجا رویده بود. هیتلر ماریا را به طرف آن درخت کشید و به او گفت دیگر از جای خود تکان نخورد. دارامی عقب و مانند نقاشی که به مدل خود می نگرد به او خیره شد. در این حال سرش را کمی تکان می داد. ماریا گمان کرد هیتلر دیوانه شده است. پرسید: من حالا با گزیر این درخت بزرگ صنوبر چه کنم؟ هیتلر جواب داد: هیچ کار، فقط باید همانطور که گفتم بایستی. من باید باز به او گفت: حال تو پری جنگلی من هستی. به این ترسی مدتی به او نگاه کرد. سپس به سوی دخترک رفت، او را به طرف خود کشید و بوسید. در آن لحظه ماریا احساس خوشبختی میکرد. عاشق شده بود. وقتی شنید هیتلر به او میگوید: دلم میخواست همین حالا تو را در آغوش خود تا حد له شدن بفشارم، دریچه قلب خود را روی عشق او باز کرد. هیتلر میگفت ماریا زن ایدئال اوست. از خانواده ای تعریف کرد که تصمیم داشت به او بنا بگذارد و کودکان موبوری که با هم خواهند داشت. ماریا رویای ازدواج با مردی را میدید که اجازه یافته بود به او فرض بگوید، اما پس از اولین ملاقات دیگر او را به ندرت میدید. هیتلر وقت زیادی برای ماریا نداشت، زیرا وقت او دایم برای انجام کارهای حزب میگذشت. ماریا هم در خانه و برشگازه می نشست. او در حال انتظار دو کوسند و فروی آنها را سریع شکسته گلدوزی کرد. با این حال آن دو فعالانه با هم نام نگاری می کردن. هیتلر در 23 دسامبر سال 1926 برای جشن تولد 17 سالگی ماریا آمد. یک ساعت موچی طلا به او هدیه کرد و ژانویه را با او جشن گرفت. ماریا شب عید میلاد مسیح آن دو کوسن را به هیتلر داد. او هم هدیه غافلگیر کننده‌ای برای ماریا در نظر گرفته بود. دو جلد کتاب نبرد من به ماریا هدیه داد که در یک مجلد چرم ضعیف بز قرمز قرار داشتند و تقریب نامه هم در آن نوشته بود. ولی چند هفته بعد در 8 فوریه سال 1927 هیتلر نامه‌ای برای ماریا فرستاد که بوی خداحافظی می‌داد. هیتلر آخرین خطوط خود به ماریا رایتر را اینچنین آغاز کرد: بچه‌ی عزیز و سر به راه من، از برای خطوط دردناک و صمیمانه که نامه تو متوجه شدم چه ظلمی کردم که درست پس از بازگشت خود نامه‌ای به تو ننوشتم و ادامه داد: حالا قبل از این که به محتویات نامه آخر تو بپردازم، اول میخواهم از هدیه زیبایی که من را با من کافرگیر کردی تشکر کنم. واقعا از اینکه نشانه که دوستی صمیمانه که تو را دریافت میکردم خوشحال شدم. از مالکیت هیچ چیز در آپارتمان خود تا این اندازه شاد نیستم. همیشه به مغز گستاخ و چشمهای تو میاندیشم. حالا در رابطه برنج شخصی تو باور کن که تو را درک میکنم. اما تو نباید غمگین باشی و باید بپذیری که حتی اگر پدرانگاهی فرزندان خود را درک نمی کنند به این دلیل است که پیرتر شدند، نه به لحاظ سنی که به لحاظ احساسات و فقط صلاح آنان را می خواهند. هرچقدر هم که عشق تو مرا خوشبخت می کند، به همان اندازه هم از تو خواهش می کنم که فقط به حرف پدرت گوش کنی و حالا جواهر من صمیمی‌ترین درودها را از ولف بپذیر که همواره در اندیشه توست. ماریا رایتر به حرف پدرش گوش نکرد که ظاهرا از او خواسته بود ارتباط خود را با هیتلر قطع کند. جای گوش کردن به حرف پدر در مارس سال 1927 به مونیخ رفت. برای صرف نهار در یک کافه با هیتلر ملاقات کرد. این بار هم چشم دهان او دوخته بود. گوش میکرد چگونه از یک آپارتمان بزرگتر حرف میزد که به زودی تصمیم به اجاره آن داشت. سعی میکرد او را متقاعد کند. میمی تو دیگر نباید من را ترک کنی. شنیدید؟ اگر آپارتمان جدید خود را بگیرم باید نزد من بمانی. ما همه چیز را با هم انتخاب خواهیم کرد. حتی تابلوها، صندلیها و همه چیز را جلوی چشم خود میبینم. ماریا شاد بود. مجدداً به خانه خود در برشتگادن بازگشت که صبر کند تا هیتلر به دنبالش بیاید. اما هیتلر به دنبال او نرفت. در ماه آوریل یک بار دیگر به ملاقات ماریا رفت. در دست او در خیابان‌ها گردش کرد و به او دلداری داد. پس از آن دیگر خبری از او نشد. ماریا منتظر بود. سه ماه تمام هر روز از خود می‌پرسید چرا دیگر از آدولف هیتلر که این همه به دنبال به دست آوردن دل او بود خبری نیست. نه ملاقاتی، نه نامه یا خبری. هیچ چیز گویی هرگز او را نمی‌شناسه. ماریا هنوز نمی‌دانست که هیتلر برای سکوت ناگهانی خود دلایل خوبی دارد. بالاخره در ماه جولای از خواهر خود شنید که هیتلر در برشتگار برد. ماریا طبعا روی ملاقات او حساب میکرد. در اتاق خود نشست و منتظر هیتلر شد. اما او نیامد. ماریا روزهای متمادی نشست و به دیوار زل زد. زمانی فکر مرگ به ذهنش رسید. بیش از هر چیز دوست داشت بمیرد. بلند شد و یک طناب لباس آورد. در ماهای پیش نامه‌های متعدد ناشناسی به مرکز حزب NSDAP رسیده بود که نویسنده‌های آنها ادعا می‌کردند آدولف هیتلر با دختران نابالغ ارتباط دارد و دختران جوان و بیگناه را فریب می‌دهد. نویسنده‌های ناشناس حتی یک مورد خاص را نام می‌بردند که دختری 16 ساله از برشتگادن بود. هیتلر جریان نامه‌ها را برای شوهر خواهر ماریا تعریف کرد. مدعی بود این گونه تهدیدات می توانند تمام موفقیت حزب را به خطر بیندازد و به همین دلیل بهتر است که او و ماریا مدتی یکدیگر را نبینند. ماریا طناب لباس را به دستگیری که در اتاق خود بسته است سر دیگران را گرفت و به گردن انداخت. سپس خود را انداخت. گره دور گردن او کشیده شد. در همان لحظه شوهر خواهر ماریا در اتاق را زد. از آنجا که کسی جواب نداد وارد اتاق شد. ماریا را پیدا کرد و در آخرین لحظه زندگی او را نجات داد. طی ماه‌های آتی ارتباط بین هیتلر و ماریا محدود به چند نامه و کارت‌های تبریک شد. هیتلر برای تولد ماریا یک گردنبند زمرد کبود و به مناسبت ژانویه کاغذ نامه‌های بنفش رنگی فرستاد که حروف اول نام و نام خانوادگی او را با رنگ نوار شماره 4 کتاب زنان هیتلر نویسنده اریش شاکه ترجمه مهشید میرمایزی صفحه 132 ماریا رایتر پس از آن مدت درازی که خبری از آدولف هیتلر نداشت در آگوست سال 1928 با کمال تعجب نامه ی از دادگاه برشتگادن دریافت کرد. شوهر خواهر او به دستور آدولف هیتلر از او میخواست رسماً پایان بخورد که هرگز اتفاقی بین او و هیتلر نیفتاده است. هرگز ارتباطی وجود ندارد و نخواهد داشت. ماریا رایتر در آن تابستان در آینسبروگ با مدیر هتل جوانی آشنا شد و با او نامزد کرد. اما ابتدا به لینز رفت تا در آنجا به مدرسه عالی هتلداری برود. در بهار سال 1930 با صاحب هتل در اینسبروگ ازدواج کرد. هیتلر یک سینی نقره با دو فنجان چای به عنوان هدیه ازدواج به آن دو داد. ولی ازدواج ماریا موفقیت آمیز نبود. او پس از یک سال و در پی نزاعی شدید شوهر خود را ترک کرد. به مونیخ و با آجودان هیتلر یولیوس شاب ملاقات کرد. همراه اونم به هیتلر رفت که در این بین آپارتمان جدیدی نقل مکان کرده و ماریا زیاد تعریف آن را شنیده بود. آپارتمان او 9 اتاق خواب داشت و در خیابان بریتیس رنگز پلاس شماره 16 بود. در مورد اتفاقاتی که از آن پس افتاد نظریات مختلفی وجود دارد. خود ماریا ادعا می کرد که شب را نزد هیتلر و در آپارتمان او گذرانده است. تعریف می کرد او باز هم را به خود بشد. ورد همیشه مرا محکم در آغوش می گرفت. من اجازه دادم هر اتفاقی بیفتد و هیتلر یک بار دیگر به ماریا قول داد که اگر نزد او بماند از آن پس دیگر مراقب او خواهد بود و همه چیز او خواهد داد. اما هیتلر در آن زمان با زن دیگری زندگی می کرد و همین موضوع ادعا را رد می کند. آن زن دیگر کری رافبال خواهرزاده هیتلر بود. به احتمالاً اصلا متوجه ملاقات هیتلر با ماریا نشده یا دست کم بوی از آن نبرده. البته این امکان هم وجود دارد که آن ملاقات به شدتی که ماریا بعداً تشریح می کرد احساساتی نبوده است. یا اینکه در مقطع زمانی دیگری و شاید هم اصلا در رویاهای ماریا اتفاق افتاده. تاریخ‌دانان هرگز نتوانستن با قاطعیت جریانی را که واقعا در آن شب اتفاق افتاده بود تشریح کنند. فقط مطمئن است که ماریا در تابستان سال 1931 هنوز عاشق بیقرار آدولف هیتلر بوده است. ولی این احساس های سالهای بعد کمی کاهش یافت. البته ارتباط بین آن دو هرگز کاملا قطع نشد. در سال 1934 ماریا یک بار دیگر در آپارتمان خیابان پرینس رنگن پلاس به ملاقات مردی رفت که در این بین صدر اعظم رایش شده بود. او یک بار دیگر از ماریا خواست که برای همیشه نزد او بماند. ماریا این بار به او جواب رد داد. به هیتلر گفت او هم مثل زنان دیگر میل دارد ازدواج کند و بچه دار شود. یک زناشویی که معمولی داشته باشد و مجبور نباشد مانند یک معشوقه پنهان رفتار کند. هنگامی که هیتلر این را شنید دچار یک حمله عصبی شد. سر ماریا فریاد کشید. فریادهایش درسته بلندی زمانی بود که سگ شکاری را کتک می‌زد. ماریا آن صحنه را هرگز فراموش نکرد. صحنه‌ای که می‌توانست هشداری به او باشد. سپس ماریا بدون کوچکترین تمایلی برای بازگشت مجدد به آپارتمان هیتلر آنجا را ترک کرد. ماریا کمی پس از فراغش از هتلدار اینسبوریکی با یکی از سرکردگان اف اس به نام کوبیش ازدواج کرد. با وجود اینکه گمان میکرد خود را درونن از هیتلر رها ساخته است، در سال 1938 برای آخرین بار در آپارتمان هیتلر او را ملاقات کرد. هیتلر از او پرسید خوشبخت هستی؟ ماریا جواب داد بله، فقط شوهرم زیاد منتقد میشود. من دستوراتی به هیتلر خواهم داد که او را در بیان مستقر کند. ماریا سپاسگزارانه سر خود را تکان داد. سپس سؤال متقابلی کرد. ولف، آیا تو خوشبخت هستی؟ هیتلر کوتاه و با عجله جواب داد. اگر منظورت با عباس نه. هر روز به او میگویم باید به دنبال مرد جوانی باشد. من دیگر زیادی پیر شده. گوی علاقه چندانی به صحبت در مورد معشوقه خود عباس را نداشت. هیتلر واقعا دستور داشت شوهر ماریا به وین منتقل شود. بعد هم او در حمله‌ای به فرانسه کشته شد. هیتلر برای تسلی بیوه او 100 روز سرخ برایش فرستاد. بعد از سال 1938 ماریا رایتر دیگر هرگز هیتلر را ندید. او پس از شکست رایش سوم همخانه پاولا خواهر هیتلر شد که خانه‌ای در نزدیک برشفگادن کرایه کرده بود. ماریا رایتر سالهای متمادی هیچ صحبتی از ارتباط خود با هیتلر نکرد. این جریان در سال 1959 تغییر کرد. او در یک گفتگوی طولانی با خبرنگار اشتن درباره عشق بزرگ و نافرجام زندگی خود سخن گفت. دست کم ماریا موفق شد زمانی وابستگی روحی خود به آدولف هیتلر را قطع و بر آن غلبه کند. هر زنی که می‌خواست خود را از آغوش هیتلر بیرون بکشد نمی‌توانست در این کار موفق شود. صفحه 137 فصل 8 گلی را بال زنی رویایی با پایانی غم‌انگیز. سایه تیره از ابتدا روی زندگی آنگلیکا را به بار قرار داشت. سایه ای که حتی قبل از به دنیا آمدن بیبه وجود آمده بود. ما امروز از تأثیر حالات روی یک زن حامله روی کودکی که در شکم دارد آگاهی. مادر آنگلیکا همزمان با مطلع شدن از حاملگی خود با خبر شد که نامادریش دچار یک بیماری علاج ناپذیر است. پی هفته های بعد اغلب کنار تخت بیماری که او را مانند مادر دوست داشت می نشست. دلواپس بود، دعا می کرد و امید داشت، ولی در واقع نتوانست هیچ کاری انجام دهد. مجبور بود درمان رو مصفت فر شاهد باشد که چگونه حال مادرش روز به روز بدتر می شود. مرگ عذاب‌آور کلارا هیتلر هفته ها به طول انجامید تا روز 7 دسامبر سال 1907 که دختر او تا آخرین لحظه شاهد آن عذاب بود. پس از آن برای مادرش عزاداری کرد، برای زنی که مرگی آرام در سنین بالا نداشت، بلکه تازه 47 ساله شده بود و مرگی دردآور داشت، دردآور مانند تمام زندگیش. مادر آنگلیکا در زمانی که فرزندش اولین حرکات خود را در شکم او انجام می‌داد گریه کرد و ماتم گرفت. در 4 ژوئن سال 1908 آنگلیکا ماریا رابهبار را در شهر رینز به دنیا آمد. وی دومین فرزند از 3 خواهر و برادر بود. والدینش او را گری می‌خواندند و این اسم در تمام طول زندگی با او ماند. گاهی دایی‌گری آدولف هیتلر به منزل آنان می آمد، اما اینها ملاقات‌هایی نبودند که سیری مطبوع آرام داشته باشد، چرا که پدر گری که یک مأمور مالیاتی بود دائم با هیتلر جوان مشاجره می کرد و بلند پروازی های هنرمندانه او را تنها با تمسخر و استهزا جواب می داد. گری هرگز با پدرش آشنا نشد. او در سال 1910 از دنیا رفت. بنابراین مادر او در کمتر از 3 سال مهمترین اشخاص زندگی خود یعنی مادر و شوهر خود را از دست داد و با 3 کودک تنها ماند. با این احوال به هر زحمتی بود از عهده کارها برآمد. حتی آن زمان که گری به دبیرستان آکادمیک لینز رفت که برای دختران جوان آن دوره از نوادر بود، دبیرستانی با شهرت و سختگیری بسیار که گری در آنجا ماتورای خود را گرفت، در امتحان آلمانی موضوع انشا انتخابی او چنین بود: خداوند برکت در این دنیای پریشانی به ما داده است، آرمان، عشق و مرگ. اتفاقی نبود که او درست این موضوع را انتخاب کرد. البته گری قبل از آن بارها مدرسه که خود را تغییر داده بود. مادرش او را با جاه طلبی بسیار تربیت کرد و بعد ها تحت حمایت برادر ناتنیش او را مجبور به رفتن به مدرسه کرد که گری اغلب سالها را با موفقیتی ناچیز به پایان می رسد. در ظاهر به نظر می رسید که گری به خوبی توانای تحمل این را دارد که بدون پدر بزرگ شود، اما این فقدان زودرس تأثیرات شومی روی زندگی او گذاشت. بالاخره در جولای سال 1924 گری پس از سالها دوباره با دایی خود ملاقات کرد که در زندان لندزبرگ محکوم به چندین سال زندان شده بود. او با مادر و برادر بزرگتر خود به ملاقات هیتلر رفت. ظاهراً هیتلر تأثیر خوبی روی آن دخترک 16 ساله که در سن بلوغ بود گذاشت، زیرا او باز به ملاقات دایی خود رفت. هنگامی که در سال آخر دبیرستان سفری با همکلاسی‌های خود به مونیخ کرد، به ملاقات هیتلر رفت که به تازگی از زندان آزاد شده بود. شاگردان دیگر در خانه‌های شخصی زندگی می‌کردند که اکثر آنها بسیار فقیرانه بود. در ضمن هیتلر از ارتباطات خوب خود برای گری استفاده کرد. او خواهرزاده خود را نزد خانواده بروکمان برد که زن و شوهری ناشر بودند. خانه آنان ویلایی با شکوه در کارولین پلاس بود. در مارس سال 1927 مادر گری به اوبرشوارزبرگ رفت تا در آنجا کارهای خانه هیتلر را انجام دهد. او ابتدا در یک خانه مخصوص آخر هفته ها به نام واخنفلد و بعدها در درج مخصوص هیتلر این کار را ادامه داد. گری هم در پاییز همان سال به مونیخ نقل مکان کرد تا در رشته پزشکی تحصیل کند. از آن زمان به بعد مرتب دایی خود را میدید و آدولف هیتلر در ابتدا بسیار غیر محسوس و بعدها بیشتر نقش پدر را برای بازی او میکرد. گری مدت زیادی در پانسیونی در خیابان کوینگ زندگی میکرد که فاصله زیادی با باغ انگلیسی نداشت. از رشته پزشکی زیاد خوشش نمیامد، بنابراین ترتیب پس از پایان اولین ترم آن را رها کرد. رویای گری چیز دیگری بود. میخواست خواننده شود. میل داشت روی صحنه بایستد و مردم زیادی او را تحسین کنند و دوست بدارند. این بزرگترین رویای گری بود، ولی پولی برای پرداخت درس آواز و موسیقی نداشت. مادرش نمیتوانست با حقوق بیوگی خود مخارج چنین دوره ای را بپردازد، ولی او یک دایی هم داشت که این در بین درآمدی سرشار پیدا کرده بود و تقریبا در مراسم افتتاحیه هیچ اپرای غیبت نداشت. همین دایی با کمال میل اعلام آمادگی کرد که مخارج سنگین تعلیم گری را پرداخت کند. هیتلر در سال 1929 آدولف فوگل را برای منظور استخدام کرد. او رهبر ارکستر و استادی برجسته بود و خوانندگان مشهوری را تعلیم می‌داد. اما زحمات فوگل در مورد گریبی نتیجه بود. او استعداد کافی و صدای خوبی نداشت که بتواند خواننده اپرا شود، اما نه هیتلر و نه خواهرزاده که او نمیخواست این واقعیت را بپذیرند و به این ترتیب گری با یک معلم آواز دیگر به تمرینات خود ادامه داد. اما او هم پس از چند ساعت تعلیم امید خود را از دست داد که روزی گری بتواند آنطور که آرزوی خود و دایی‌اش بود در اپرایی از واگنر آواز بخواند. این معلم موسیقی که هانس اشترک نام داشت یک مرتبه نزد هانوف گله کرد: گری بدون شک هم برترین شاگردی است که تا کنون داشتم. ما اگر این کار را به خاطر علاقه‌ام به هیتلر انجام نمی دادم، از مدت‌ها پیش او را بیرون کرده بودم. بیشتر اوقات تلفن می زند و می گوید نمی تواند بیاید و اگر هم پیدایش شود تمرین نکرده است و ساعت درس تقریبا هیچ فایده‌ای برایش ندارد. با این احوال هیتلر ماهانه مبلغی برای آن پاد بیهوده تعلیمی پرداخت. گاهی بدون سر و صدا به منزل معلم موسیقی می رفت و پنهانی از سرسرا به صدای خواهرزاده خود گوش می کرد. یک بار اشترکو را در این حال غافلگیر کرد. عقیده یان معلم موسیقی حرکات آدولف هیتلر مانند یک شاگرد مدرسه یا عاشق و رفتاری غیر طبیعی بود. هیتلر اغلب گری را همراه خود به گردش‌های آخر هفته در کنار دریاچه‌های بایرن می‌برد. به این ترتیب او در همان مرسدس سیاهی می‌نشست که زمانی ماریا رایتر در آن با هیتلر به گردش رفته بود. علاوه بر هیتلر و راننده او امیل ماریس، افراد دیگری هم عضو ثابت این گردش‌ها بودند. مردان این گروه آجودان بیلهول بروسنر و عکاس حزب هاینریش هوفمان بودند که جلوی اتومبیل‌ها می‌نشستند. دختران هم روی صندلی‌های عقب جای می‌گرفتند. اغلب علاوه بر گری، هنریت هوفمان، منشی هیتلر، کریستا شرودر و آنی بوبرن هم می‌آمدند که آخری شناگری فوق‌العاده بود و در سال 1924 قهرمان شنای آلمان در 100 متر دورشه کرالسینه و شنای پر شد. عکس او روی جلد مجله برلینر ایلوستریتن چاپ شد و از آن زمان هیتلر و اطرافیان او چابلوسیانی را می کردن. این گروه در نیمه دوم دهه 20 اغلب چینزه می رفتن و ماری سر ساحل دریا بساط گریت را برپا می کرد یا گیتار خود را از صندوق عقب می آورد و آهنگ های محلی ایلندی می خواند. بعدها هنریت هوفمان تعریف کرد که دختران اغلب به محلی برای شنا می رفتن که پشت بیشه ها قرار داشت. ما لخت شنا می کردیم و زیر آفتاب خشک می شدیم. دلمان می خواست کاملا قهوه‌ای شویم. یک بار گله پروانه روی گلین شرف لخت بود. در این حال هیتلر از دخترها دوری می کرد. هرگز شنا نمی کرد و مایو هم نمی پوشید. دوست نداشت که بیش از حد خود و بدن خود را نشان دهد. جایان با شلوار کوتاه چرمی خود زیر کاج‌ها می نشست و کتاب می خواند. هیتلر در روزهای بسیار گرم کفش و جوراب‌های خود را در می آورد و به آرامی در آن را کم آب راه می رفت. کلن گری در آن زمان کمی قبل از 20 سال روز تولد خود هنوز دختری شاد بود. البته خاراتی از افسردگی داشت. ولی زیاد می خندید. به راحتی ارتباط برقرار می کرد و با کمال میل با مردان حرف می زد. روزی هنگام سفر از شمال بایرن، مرسدس هیتلر در یک دهکده کوچک توقف کرد که پسران و دختران جوان بر اساس یک رسم قدیمی آتشی برافروخته بودند. یکی از پسران دهکده بازوی گری را گرفت و از او خواست با هم از روی آتش بپرند. هیتلر با چهره بی حرکت مانند سنگ نگاه میکرد. گری نتوانست با مرد جوان صحبت کند، زیرا هیتلر ناگهان بی صبرانه خواستار ادامه سفر بود. به نظر می رسید حسادت می کند. مردان جوان همسن گری دسته دسته عاشق او می شدند. چون گری نه تنها حالتی صمیمی داشت بلکه بسیار زیبا هم بود. استخوان‌های برجسته گونه اش حالتی اضافی به او می داد. گری قد بلند و لاغر بود. چشم‌های مهربان آهومانند و قهوه‌ای و موهای پرپشت به رنگ قهوه متمایل به مشکی داشت. با این قیافت زن شباهتی به تیپ زنان موبور مورد توجه نازی‌ها نداشت. بیشتر شبیه یهودیان بود. با این احوال تنها زنی بود که هیتلر ادعا می‌کرد با کمال میل حاضر بود از با وی ازدواج کند. البته در میان اطرافیان هیتلر شخص دیگری هم همین قصد را داشت. امیل ماریز، راننده هیتلر که در لنزبرگ همراه هیتلر زندان بود. ماریز همواره به دنبال زنان زیبا بود. برای مثال هنگامی که آنی روبرون در مسابقات قهرمانی آلمان پیروز شد، نامه‌ای به او نوشت و تبریک گفت. بعد با در مونیخ با او ملاقات و او را به هیتلر هم معرفی کرد. حالا هم ماری زمه گردش‌های تابستانی در چینزه عاشق گری شد و پاسخ مثبت گرفت. هیتلر اصلا متوجه نشد. هنگامی که ماریس ماجرا را برای هیتلر تعریف کرد، در اولین لحظه هنوز بر این گمان بود که او را شاد خواهد نمود، اما در لحظه دوم از زندگی خود ترسید. ماریس می‌دانست که هیتلر دائم دختران زیبا را با رفقای حزبی خود آشنا می‌کند و بعد این زوجها را برای ازدواج کردن تحت فشار قرار می‌دهد. حتی رهبر حزب خود او هم هشدار داده بود که باید به زودی ازدواج کند و به او قول داده بود که هر روز برای نهار به منزل او و همسرش برود. ظاهراً ماریس متوجه منظور هیتلر نشده بود. او جدن گمان می‌کرد هیتلر برای این ازدواج آرزوی خوشبختی خواهد کرد. من خواسته هیتلر را اجرا کردم و از گری خواستم، چون تنها به او فکر می‌کردم. با من ازدواج کند و او با خوشکاری پذیرفت. هیتلر جای تبریک گفتن رو می‌لرزید. مثل تمام مواقعی که غضبناک می‌شد، چشم‌های آبی او از شدت خشم می‌درخشیدند و چینی عمیق بالای بینی و روی پیشانی‌اش افتاد. ماریس را که لاغرتر و بلندتر از خودش بود گرفت و مانند آن زمان که به جان سگ شکاری خود افتاده بود او را به شدت تکان داد. ناگهان ماریس دچار وحشت شد که ممکن است همین حالا هیتلر تپانچه که خود را بردارد و او را بکشد، ولی هیتلر او را زنده گذاشت. البته پافشاری کرد که نامزدی را دست کم تا آن زمان که گری 21 ساله شود و به سن قانونی رسیده باشد فسخ کند. ضمن این دوبار باقی مانده گری اجازه نداشت به تنهایی با ماریس ملاقات کند. علاوه بر آن هر دو باید قول می دادند تا آن زمان ارتباط خود را کاملا سری نگه دارند. گری باید تحصیلات خود را هم ادامه می داد که ظاهرا خواهرزاده هیتلر این شرط را برآورده نکرد و علاوه بر آن هیتلر یک ندیمه هم استخدام کرد و از قرارهای پنهانی جلوگیری شود. گری و ماریس راه دیگری جز برآورده کردن خواسته های هیتلر نداشتند. به این ترتیب گری زندانی دایی خود شد. او در ژانویه سال 1927 برای معشوق خود نامه زیبا نوشت. امیر عزیز من، نام رسوان سه نام از تو به من رسوانده است، ولی در زندگی هیچگاه با اندازه نامه آخری تو خوشحال نشده بودم. شاید به دلیل رنج هایی باشد که تا یه چند روز اخیر کشیده. رنج من در این دو روز بی اندازه بوده است، اما باید همینطور می شد و حتما برای ما خوب است. من حالا احساس می کنم که آن روز با ما را برای همیشه به هم متصل کرده است. دایی آدولف می خواهد ما دو سال صبر کنیم. امیل فکر کن دو سال تمام که پیان ما فقط می توانیم گاهی و آن هم تحت مراقبت دایی آدولف هم دیگر را ببوسیم. تو باید کاری کنی که برای هر دوی ما چیزی بسازی. در این حال ما فقط اجازه داریم در حضور دیگران همدیگر را ببینیم. ما این اخبار به نظر می رسید که گلی واقعا از دست دای آدولف عصبانی نشد. در هر صورت اجازه داشت در مونیخ بماند و آن دو می توانستن باز با هم ملاقات کنند. دای آدولف خیلی مهربان بود. ماریس در محل کار طوری رفتار می کرد گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است، ولی این کار به تدریج برایش مشکل تر می شد، چون هیتلر هر جا که می توانست بر کار کسی که زمانی بهترین دوستش بود اشکال تراشی می کرد. دیگر به ندرت با ماریس حرف می زد و حقوق او را بسیار دیر یا اصلا نمی داد. ماریس حرف می زد که هیتلر خودش عاشق گری. هیتلر در پایان سال 1927 راننده خود را بدون اخطار ثانوی اخراج کرد. علاوه بر آن وی را از حزب هم اخراج نمود و تمام وظایفش را گرفت. ماریس در دادگاه اداره کار مونیخ شکایت کرد و تقاضای پرداخت ادامه حقوق خود را به مبلغ 3000 مارک رایش نمود. با آن پول در مونیخ به عنوان سرباز کار مستقل آغاز کرد. تدبیر آدولف هیتلر درست بود و ارتباط بین گلی و راننده او از این ضرباجان سالم به در نبود. ماریس انسانی نبود که بتواند زمان درازی منتظر بماند و احتمالاً از هیتلر هم که به خوبی با خصوصیات او آشنا بود می‌ترسید. بعدها گفت مجبور به رها کردن گری شد، زیرا در غیر این صورت آن رابطه او را به پرتگاه می‌کشانده. با وجود اینکه هیتلر مانع ارتباط گری و ماریس شد، اصلا ارتباط دایی و خواهرزاده قطع نگردید. برعکس گری حالا همراه دائمی هیتلر شد. بالاخره ناشری به نام هوگو بروکمان در سال 1928 آپارتمانی برای هیتلر یافت که از مدت‌ها پیش منتظرش بود. یک آپارتمان 9 اتاق‌خوابه در قسمت عیانشین مونیخ به نام بوگنهافن، آپارتمان درست بر کنار تئاتر پرینس رگیت و در طبقه دوم یک ساختمان دو نفش قرار داشت که دور و بر آن را درختان بلند گرفته بودند. یک زن و شوهر نیز همراه هیتلر به آن خانه نقل مکان کردند که شوهر خدمتکار بود و زن آشپزی و خانه‌داری می‌کرد. یک زن خدمتکار دیگر هم برای تمیز کردن خانه با آنها زندگی می‌کرد. هیتلر خانمی را هم که در خیابان تیرش اتاقی به او کرایه داده بود به عنوان مستأجر ثانوی پذیرفت. سابلمان خود را به لودویگ روز آرشیتکت سفارش داد که در مونیخ بناهای متعدد حزب را طراحی کرده بود، از جمله خانه هنر آلمانی که در پایان دوران نازی‌ها نام آن را به خانه هنر تغییر دادند. هیتلر عاشق مبل‌های سنگین و زمخت با شکل‌های خاص، کمدها و قفسه‌های بزرگ و تیره و چوب‌های اعلا و آباژورهای بزرگ بود. جوی گرفته و سنگین در آن آپارتمان حاکم بود و این حالت با تابلوهای رنگ و روغنی که هیتلر آویزان کرد تشدید شد. تابلوها شامل پورتری مادر هیتلر، شاهزاده بیسمارک در لباس یونیفرم و فدریک کبیر بود. در اتاق کار هیتلر یک کار کنده کاری شده روی مز اثر آلبرشت دور آویزان بود که سه نفر را نشان می‌داد که با اسب در میان منظره کوهستانی می‌تافتند. سواران مرگ و شیطان. گری رافال هم در 15 اکتبر سال 1929 به این آپارتمان نقل مکان کرد. او زیباترین اتاق را برداشت. اتاقی دو نفش با کاغذ دیواری‌های سبز روشن بود و او اجازه داشت آن را کاملا بر اساس سلیقه خود مبله کند. او اتاق را با مبلمان عتیقه از سالزبورگ مجهز کرد که شامل یک قفسه با سبک روستایی، یک صندوق و یک کمد رنگ‌آمیزی شده بود. تابلوی آبرنگی هم از دایه خود به دیوار آویخت که منظره ویرانه‌های جنگ را در بلژیک نشان می‌داد. هنریت هوفمان دوست او متوجه شد که گری هرچه بیشتر با هیتلر زندگی می‌کند، جدی‌تر و کم‌حرف‌تر می‌شود. در این حال در بسیاری از افرادی که رفت کمی با او داشتن این احساس را به وجود می آورد که بسیار شاد است. اغلب اوقات با هیتلر در شابین گردش می کرد و به تئاتر و سینما می رفت و هنگام افتتاحیه اپراها در کنار هیتلر بود و در ردیف ششم جای ثابتی داشت. پس از نمایش اغلب استوریا باواریا می رفتند که کافه مورد علاقه هیتلر در خیابان شلین بود. گاهی هیتلر خواهرزاده خود را به هنگام خرید همراهی میکرد. هنگامی که کلاهای بیشماری بر سر میگذاشت تا امتحان کند و دست آخر هم از هیچ یک خوشش نمیامد، در کنار او میستاد. وقتی هم چیزی میخرید بدیهی بود که هیتلر صورت حساب آن را پرداخت میکرد. در آن دوران گلی تفریحات فراوانی داشت، اما همیشه همراه آقایانی بود که به مراتب مسن‌تر از او بودند، یعنی دایی‌اش یا محافظان او که دستور داشتند از گلی مراقبت کنند. گلی هرگز با مردان جوان همسن خود بیرون نمی‌رفت، دست کم در مونیخ که این کار را نمی‌کرد. هیتلر به خواهرزاده که زیبای خود استفار می‌کرد و او را با کمال میل نمایش می‌داد. به این ترتیب او را همراه خود به گرد همای حزب برد که معمولاً فقط مردان در آن حضور داشتند. همه ی سرها به طرف گلی چرخید و همه مشتاق دیدار او بودند. یوزف گوبلز که بعدها وزیر پروپاگاندا شد در دفتر خاطرات خود نوشت شبی با هیتلر و گلی زیاد حرف زده و فکر کرده شد و یک بار دیگر نوشت رئیس با خواهرزاده زیبایش اینجاست که آدم دلش میخواهد عاشق او بشود. البته این تمجید معنای خاصی ندارد، زیرا همه می دانستن که گوبل دوست دارد با همه زنها ارتباط داشته باشد. حتی این واقعیت که گلی در سال 1929 مدل برهنه که دایی خود شده نشان دهنده این است که او پس از قطع ارتباط اجباری با ماریز رابطه بسیار نزدیک با هیتلر داشته است. با این احوال هنوز معلوم نیست که او معشوقه هیتلر بوده است یا نه. مطمئنن او از امتیازات زندگی در کنار هیتلر و شهرت او لذت می برده. با این احوال این زندگی یک جنبه تاریک هم داشت. چند هفته پس از نقل مکان به آپارتمان هیتلر دیگر نمی توانست قدمی بدون اجازه او بردارد. هیتلر نامه‌های او را کنترل می کرد و دستور داده بود مراقب او باشند و جاسوسی‌اش را بکنند. البته به او اجازه داد که به بالماسکه تئاتر آلمان برود، اما در آنجا هم دو محافظ بر کنار او در لوژ نشستند. عکاسی اجازه یافت یک عکس از او بگیرد، اما مجبور شد روز بعد حتی آن را هم به دایی خود نشان دهد. هاینریش هوفمان جرأت صحبت کردن در مورد گلی را به خود داد.
پیتر گفت که گریتو چه اندازه تنها و بدبخت است و چقدر در آرزوی کمی آزادی به سر میبرد. ولی هیتلر جواب نداد، بلکه یک سخنرانی کرد که این گونه آغاز میشد: آینده گری برای من بسیار مهم است. شما میدانید که او گرانبهاترین و عزیزترین چیزی است که دارم. من وظیفه خود را در این میبینم که از او محافظت کنم. این حق را به خود میدهم که از او مراقبت کنم و دوستان او را برگزینم. چیزی که گری محدودیت میبیند تدابیر عاقلانه است. دلم نمیخواهد در دام یک ماجراجو بیفتد. احتمالاً گری گاهی سفری به شهر موتن خولینس یا بیان کرده است، چون سفرهای تنها موقعیت‌های او برای چشیدن مزه کمی آزادی بود. شاید هم از آنها استفاده کرده است تا بالاخره با مردانی آشنا شود که از اطرافیان هیتلر نبودند. درباره هویت آن مردان بعدها شایعات مختلفی وجود داشت. هنریت هوفمان ادعا می کرد که گری در بیان با مرد جوانی آشنا شده بود. بالاخره منشی هیتلر کریستا شوردر کمی قبل از پایان جنگ نامه‌ای در پرونده های سری رئیس خود یافت که ظاهراً متعلق به یک نقاش هنرمند از اهالی لینز بود. آن معشوق پنهان در نامه چنین نوشته بود: حالا به دنبال دایت برو که تأثیر او روی مادرت واضح است و میتواند از ضعف‌های او با کژبینی بی‌نهایتی سوء استفاده کند. بدبختانه ما فقط بعد از رسیدن تو به سن قانونی در موقعیتی قرار میگیریم که بتوانیم جواب این تهدیدها و آخازی‌ها را بدهیم. او با وجود اینکه میداند ما برای هم آفریده شده‌ایم، فقط مانع در راه خوشبختی مشترک ما قرار میدهد. سال جدایی که مادر تو برای ما تعیین کرد موجب ارتباط بیشتر درونی ما خواهد شد. از آنجا دائم کوشش میکنم افکار و رفتارم راست و مستقیم باشد. برایم قبول این که مردم این کار را نکنن مشکل است. فقط میتوانم رفتار دایی تو را دلیلی بر خودخواهی او در مقابل تو بدانم. او میل دارد که تو تنها متعلق به خودش باشی. دایی تو هنوز تو را بچه بی تجربه میداند و نمیخواهد بفهمد که دیگر بزرگ شده ای و میل دارید فراه خوشبختی خود باشی. دایی تو یک دوروی فکری متوجه نمی شوند که چطور با استعدادی که دارد هنوز بر این مورد اشتباه می کند که دراجت و تئوری های زناشویی او در مقابل عشق و اراده مادر هم خواهد شکست. امیدوارم در این فال موفق به تغییر دادن تو شود، اما او چقدر کم با روح تو آشنایی دارد. در 18 سپتامبر سال 1931 بین هیتلر و خواهرزاده‌اش مشاجره شدیدی در گرفت. در مورد دلایل آن اختلاف عقاید بسیار متفاوتی وجود دارد. به نظر می رسد که گری قصد داشته به وین برود، اما هیتلر به سختی مخالف بوده است. خود هیتلر بعدها گفت که گری قصد داشت برای اولین بار به عنوان خواننده روی صحنه برود، ولی همزمان وحشت هم داشت. برای اینکه اعتماد به نفس پیدا کنند تصمیم گرفت نزد یک پروفسور موسیقی تعلیم ببیند. هیتلر موافق بود اما اصرار کرد که مادر گری همراه او برود. گری موافق نبود و به همین دلیل هم هیتلر با برنامه سفر مخالفت کرد. گری از این بابت کمی عصبانی شد، اما طبق گفته هیتلر واقعا خشمگین نشد. روزنامه سوسیال دموکرات مونشه پست دلیلی کاملا متفاوت برای سفر گری میآورد. گری تصمیم داشت در وین نامزد کند و فقط به این دلیل و آن هم برای چندمین بار با هیتلر مشاجره کرد. هیتلر بعد از آن مشاجره و کمی پس از وارد پانس و آپارتمان واقع در پرینس رینگ کلاس را ترک کرد، مرسدس سیاهش در مقابل در خانه منتظر او بود. قبل از اینکه هیتلر در اتومبیل را باز کند یک بار دیگر به طرف پنجره برگشت و با دست خداحافظی کرد. سپس سوار شد، کلاه چرمی خود را بر سر گذاشت و به راننده علامت حرکت داد. همان موقع گری در داخل آپارتمان از صفحه 155. همون موقع گلی در داخل آپارتمان از اتاق خود به اتاق هیتلر دوید. در این حال با آشپز برخورد کرد که از شدت عصبانیت گلی در پرجا بود. پس از مدت کوتاهی بیرون آمد، با عجله به اتاق خود رفت و در را قفل کرد. آنی وینتر هنوز در تعجب بود که گلی در اتاق هیتلر چه می‌خواسته، اما تازه فردای آن روز متوجه شد که دخترک تپانچه هیتلر را برداشته است. گلی هنوز تردید داشت، شاید یک بار دیگر کنار پنجره رفته و به میدان پرینس رگیت نگاه کرده است. پلیس بعداً روی میز کار او نامه یافت که خطاب به دوستی در وین نوشته شده بود. در آن نامه گلی از برنامه سفر خود به وین نوشته بود. کلمه ای از سفر مرگ در آن نامه نبود. گلی را با روی مبل نشست، تپانچه را برداشت و آن را روی سینه خود گرفت. لوله سرد و فلزی آن با پوست او از بالای یقه لباس تماس پیدا کرد. اسلحه کمی به طرف پایین خم شده بود. کاملا مشخص است که گلی تصمیم داشته به قلب خود شلیک کند. او حدود ساعت 7 شب ماشه را فشار داد. در همان موقع ماریا رایشه صاحب خانه سابق هیتلر از اتاق بغلی صدای کوچکی شنید. گویی چیزی افتاد. ماریا رایشه فکر خاصی نکرد. حتی این فکر به ذهنش نرسید که ممکن است آن صدای شلیک بوده باشد. گلوله تپانچه مارک والتر با صلیب 6.35 میلیمتر به غرب نخورد. وارد قسمت بالای غرب شد. ریه را سوراخ کرد و در سمت چپ پشت چند سانتیمتر بالاتر از رگرمان گلی درست زیر ما با صورت بر زمین افتاد و خفه شد. پزشک پلیس که بعداً او را معاینه کرد این موضوع را در گزارش خود نوشت. زمانی که گلی در حال مرگ بود، آدولف هیتلر در اتومبیل خود نشسته و به طرف نورنبرگ می رفت. در آنجا طبق معمول شب را در هتل دویچرهوف به سر برد و روز بعد به سفر خود ادامه داد. تصمیم داشت به بایروت برود، اما هیتلر آن روز به بایروت نرسید. در 19 سپتامبر سال 1931 حدود ساعت 10 صبح آنی وینتر وارد اتاق آدولف هیتلر شد. دید که تپانچه او در محل همیشگی، یعنی در کمدی که همیشه درش باز است، قرار ندارد. خدمتکار در همان لحظه حالت هیجان زده روز گذشته گلی را به خاطر آورد و احساس عجیبی به او دست داد. دو اتاق بغلی رفت تا مطمئن شود که حال گلی خوب است، ولی در اتاق او بسته بود. به همین دلیل آنی وینتر شوهر خود را خبر کرد. او هم چند مرتبه در اتاق گلی را زد ولی جوابی نگرفت. بنابراین پیشگوشتی خود را ورد و با آن گفت در را باز کرد. جورج وینتر همان روز برای پلیس تعریف کرد. پس از اینکه در را باز کردم وارد اتاق شدم و راهبال را دیدم که مرده است. مرد فوراً به طرف تلفن دوید و با اداره پلیس ناحیه پنجم تماس گرفت. دو رئیس پلیس جنایی خود را به سرعت به محل حادثه رساندند. کمی بعد از آنان پزشک پلیس هم از راه رسید و محل شلیک گلوله را بررسی کرد. در صورت گلی لکه‌های تیره و کبودی یافت که ناشی از آن بودند که گلی با صورت به زمین خورده حدود 17 تا 18 ساعت در این حالت مانده بود. بعد از پزشک و مامورین پلیس او در اثر خودکشی مرده بود. چند دقیقه پس از حرکت هیتلر از نورنبرگ تلفنی ضروری برای او به هتل دویچرهوف شد. کارمند هتل در تاکسی نشست و به سرعت مرسدس هیتلر را تعقیب کرد. کمی بعد هیتلر از اتفاقی که برای گلی افتاده بود با خبر شد. دستور داد رانندهش دور بزند و به مونیخ برگردد. اتومبیل در راه بیش از حد سرعت گرفت. دو مامور پلیس در دهکده‌ای در نزدیکی این گورشات در ساعت 13:37 گنومترهای خود را به کار انداختند و متوجه شدند که اتومبیل هیتلر با 55 کیلومتر در ساعت به سرعت از میان دهکده می‌گذرد، یعنی تقریبا سرعتی دو برابر سرعت مجاز دارد. حدوداً در همان زمان اتومبیل نشکشی از پرینس رگت بلاس به آرامی به سوی گورستان شرقی می‌رفت. در آنجا جنازه گلی را که در تابوتی از روی قرار داشت به سالن محل نگهداری ارساده قبل از دفن شدن بردن. هیتلر دستور داد فوراً به آپارتمان خود ببرند. کمی پس از ورودش قاصدی برای رئیس پلیس فرستاد و به او خبر داد که برای پاسخ گفتن به سؤالا در خدمت آنان است. نیم ساعت بعد یک کمیسر بخش آزمایشگاه جنایی وارد منزل هیتلر شد و شهادت او را یادداشت کرد. هیتلر از برنامه‌های گلی برای تعلیم آغاز در وین و صرف او از اولین نمایش به عنوان خواننده تعریف کرد. حتی به خاطر داشت که گلی یک مرتبه در جلسه اخبار اربا شرکت کرده و پس از اینکه فنجان روی میز به این طرف و آن طرف رفته است، ارباب او اطلاع دادند که مطمئناً به مرگی طبیب از دنیا نخواهد رفت. علاوه بر آن اظهار داشت که از دنیا رفتن گلی او را بسیار غمگین کرده است. چیز زیادی نبود. هیچ یکی دیگر از اهالی خانه هم نتوانستند برای پلیس توضیح دهند که گلی چه انگیزه‌ای برای خودکشی داشته است. تمام آنان با کلماتی تقریبا مشابه ادعا می کردند که نمی توانند دلیلی برای خودکشی دوشیزه راوال بیاورند بعدها ارنست فانوفشتنگل حد زد که اشخاص مورد اطمینان هیتلر شهادت خدمتکاران خانه را به آنان دیکته کرده بودند. دو روز بعد در 21 سپتامبر سال 1931 روزنامه مونشتر پست گزارشی مفصل در مورد مرگ آرامیز خواهرزاده هیتلر نوشت. روزنامه در مورد مشاجره شدید بین گلی و هیتلر نوشت و ادامه داد. روز شنبه 19 سپتامبر گزارش رسید که دوشیزه گلی در آپارتمان با اسلحه هیتلر در دست مورد پیدا شده است. استخوان وینیله شده و جنازه جراحت‌های سخت دیگری هم داشته است. از نامه‌ای که خطاب به دوستی نوشت که در وین زندگی می‌کند، این نتیجه گرفته می‌شود که دوشیزه گلی تصمیم قطعی داشته است وین برود. دیگر وقت نشد که نامه را پست کند. مادر آن دوشیزه، یعنی خواهر ناتنی آقای هیتلر را که در برشتگاردن زندگی می‌کرد، به مونیخ خواند. سپس آقایان در خانه قهوه‌ای با هم مشورت کردند که باید چه دلیلی برای خودکشی به مردم بدهند. بالاخره به توافق رسیدند که دلیل مرگ گلی را شکست در کارای هنری وی بیان کنند. جراحات سخت گلی که روزنامه از آنها گزارش می‌داد، این سوءظن را به وجود آوردند که ممکن است گلی به قتل رسیده باشد. بنابراین دادستانی فوراً از پزشک پلیس خواست که جنازه گلی را یک بار دیگر بررسی کند تا شاید بتواند سرنخی مبنی بر اعمال خشونت بیابد، ولی پزشک نتوانست چیز مشخصی بیابد. او در گزارش خود نوشت در صورت به خصوص روی بینی هیچ جراحتی وجود نداشت که بتوان آنها را با خون ریزی مرتبط کرد. صاف شدن نوک بینی تنها به این دلیل بود که صورت جنازه ساعت‌ها روی زمین قرار داشته است. حتی از دو خانم مرده‌شوی دولتی هم که گلی را شستند و آماده کردند بازجویی شد. هر دو شهادت دادند که جز جراحت محل ورود گلوله جراحت دیگری مشاهده نکردند. به این ترتیب ماجرا برای دستگاه قضایی تمام شده محسوب می شد و بی‌پایه بودن تصورات مونشتر پست به اثبات رسید. هیتلر دیدگاه خود را برای روزنامه فرستاد که آن هم چاپ شد. مامورین تحقیقات در 21 سپتامبر جنازه گلی را برای تدفین تحویل دادند. یک هفته بعد رئیس اداره پلیس گزارش نهایی خود را تحویل داد. تقاضایی برای کاربرد شکافی وجود نداشت و در نتیجه این کار انجام نشد. سپس جنازه به سرعت عجیبی به وین منتقل شد. مراسم خاکسپاری در بعد از ظهر 23 سپتامبر انجام شد. آدولف هیتلر در مراسم تدفین خواهرزاده خود شرکت نکرد و بر اساس توضیح برادر گریله او به لحاظ جسمی و روحی در موقعیت مناسبی نبود. او ارنسترون و هاینریش هیملر رهبران SS و SI را به وین فرستاد که یک تاج گل هم از فرس و روی گور گذاشتند. خود هیتلر روزهای پس از مرگ گلی را در تگونزه و در خانه ناشر خود آدولف مولر به سر برد. در آنجا به نظرش رسید که حالش مانند دوران پس از شکست کودتای سال 1923 مزخرف است. حتی صحبت کنار رفتن از سیاست را میکرد. اطرافیان او میترسیدند خودکشی کند. اما او درست یک روز پس از تدفین گلی نطقی آتشین در مقابل 10,000 طرفدار خود انجام داد و اثری از افسردگی در وی دیده نمی شد. در یک گردهمایی خصوصی همطوری صحبت کرد، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است، در حالی که فقط چند روز از خودکشی زن جوانی می‌گذشت که با او بسیار صمیمی بود، اما حالا دوباره فریاد می‌زد، شلوغ می‌کرد و یهودیان را مقصر تمام بدبختی‌های دنیا می‌دانست و 100,000 نفر برایش هورا می‌کشیدند. در یه هفته ها و ماهای برشا یادی در مورد دلیل و چگونگی مرگ گلی شدت گرفت. رقبای سیاسی هیتلر مدعی بودند که احتمالاً خود هیتلر در حالت عصبی او را به قتل رسانده است. مرض از طرف دوستان حزبی گزارش داده می شد که مرگ گلی را بال حادثه ناگوار بود است. در حال بازی کردن با اسلحه ناگهان تیر در رفته است. بسیاری از تاریخ‌دانان تا امروز فرض را بر خودکشی می گذارن. آن را هم مربوط به وابستگی موجود بین گلی و هیتلر می دانن که ظاهرن گلی حتی به قیمت مردن قصد رها شدن از آن را داشته است. بر اساس صحبت‌های یانی وینتر خدمتکار هیتلر گلی به دلیل حسادت خود را کشت. او در مورد آخرین دقیقه‌های شرک جوان را زنده دید تعریف می‌کرد. قبل از اینکه گلی در اتاق خود را قفل کند به من کمک کرد اتاق دایی‌اش را تمیز کنم. من دیدم که جیب کتهای او را بررسی کرد و نامه یافت. بعداً آن نامه را خواندم که روی کاغذ آبی نوشته شده بود. گریان را به چهار قسمت پاره کرده و در دیدرس روی میز کوچکی قرار داده بود. ظاهراً قصد داشته توجه دایی خود را به آن جلب کند. نام از اوا براون بود و آنی وینتر جملات زیرا به خاطر داشت. آقای هیتلر عزیز، من یک بار دیگر از دعوت فوق‌العاده زیبای شما به تئاتر تشکر می‌کنم و به این زودی آن شب را فراموش نخواهم کرد. من سپاسگزار مهربانی های شما هستم و ساعتها را برای یک دیدار مجدد می شمارم. آوا براون گری نامه را خوان، آن را پاره کرد و بعد به آنی وینتر گفت: دایی من دیگر واقعا نمی تواند مرا زندانی کند. این آخرین کلماتی بودند که آنی از گری شنید. نامه اوا براون بدون هیچ ردی ناپدید شد، اگرچه هیچ معلوم نیست که اصلا نامه در کار بوده است، زیرا آنی وینتر به کار فرمای خود بی نهایت وفادار بود. این احتمال هم وجود دارد که او جریان این نامه را ساخته باشد تا حواس افراد را از برنامه فرار گلی و مشاجره بسیار شدید وی با هیتلر منحرف کند. بقیده ی هیتلر، زنی که به خاطر یک معشوقه بی اهمیت خود را می کشت، بهتر از زنی بود که به خاطر مردی دیگر قصد ترک وی را می کرد. ارتباطی که هیتلر با گلی داشت بر اساس تحقیقات آیان کراشاف تاریخ‌دان شدیدتر از هر ارتباط انسانی دیگر بود که هیتلر داشت، حتی نزدیکتر از ارتباط وی با اوا براون بود. کراشاف در ارتباط هیتلر و گلی علائم یک وابستگی بسیار شدید یا دستگر مخفی جنسی را یا و به این نتیجه رسید این ارتباط به لحاظ انسانی ارتباطی